وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعيا الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات بفرمایید. آل محمد و عجل فرج. خب در ایام فاطمیه امسال قصدمون بر این شد که خطبه شقشقیه امیرالمومنین رو یه روخانی کنیم، یه توضیحی پیرامون بعضی از عباراتش عرض کنیم. حضرت از اون جایی شروع کرد که فرمود والله لقد تقمصها، اما والله لقد تقمصها فلانون، فلانی یعنی ابوبکر ردای خلافت رو به تن کرد در حالی که می دانست محل من از برای خلافت به مانند قطب برای سنگاسیاب است که ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. بعد رسید به اینکه گفت عجب ابوبکری که در زمان خلافتش به مردم بگفت منو رها کنید برید سراغ دیگری، یعنی ظاهرا وانمود میکرد که من نمیخوام این حکومتو، چجور شد که موقع مرگش خلافت رو به عقد دیگری در آورد، یعنی به عقد عمر، چون سر عمر میدونید هیچ شورایی نشد. ابوبکر گفت خلیفه بعد از من عمره. بعد فرمود حضرت امیر که فلانی که به خلافت رسید بسیار خشن بود، اونقدر خشن بود که نزدیک شدن و مسش آزار میداد طرف رو، و یا مردم دوچار ریا شده بودن یا دوچار اعتراض بودن، یا اعتراض میکردن یا مجبور بودن ریا کنن. و از خشونتهاش ما چندین حدیث گفتیم از منابع اهل سنت، مثلا روایت داره میگه در خبر هست که تازیانه‌ای داشت عمر، کمتر کسی مانده بود که از آن تازیانه نخورده بود، یعنی حالا. و یکی از نمونه هاشو که خیلی اصلا میگه شب داشت رد میشد از یه جای دید چراغ منزل یه شخصی روشنه، ظاهرا بیدارن، از دیوار پرید تو خونه مردم، گفت این وقت شب برای چی شما بیدارید؟ یعنی کارهایی میکرد که حضرت میگه پشت سرش پوزش میخواست، کارهایی میکرد که پشت سرش چندین بار، قندوزی حنفی میگه 40 بار عمر این جمله رو تکرار کرد که لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود، چون فتواهایی میداد خلاف، فتواهایی میداد اشتباه، که امیرالمومنین میرسید میگفت پیامبر اکرم اینجوری حکم داده، حکم اینه، چون سنت میشد بعدش، گفتن سنت عمریه. بعد میگه من در تمام مدت صبر کردم. و بعد وقتی عمر ترور شد طرف توسط ابو لولو، که اونم که چرا ترور کرد ابو لولو عمر را، حال داستانایی داره کار نداریم، ضرباتی از چاقو بهش زد و این در بستر بیماری افتاد و خودش متوجه شد که مردنیه. شورای 6 نفره‌ای تشکیل داد که طلحه و زبیر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابی وقاص و امیرالمومنین، 6 نفر. گفت این 6 نفر میرن توی یک اتاق، توی خانه، توی جایی، ظرف مثلا 1 هفته، 10 روز، حالا من فکر کنم 1 هفته باید باشه، از میان خودشان 1 خلیفه تعیین میکنن، اگر این کارو نکردن گردن همشونو میزنید. خیلی عجیبه. اگر 3 نفر شدن، 3 نفر 3 نفر شدن، چون 6 نفر بودن دیگه، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوفه حق با اوناست، اون 3 نفر دیگه قبول نکردن گردن اون 3 نفر رو میزنید. و اگر 5 نفر شدن و 1 نفر، چون میدونست حضرت علی بیعت کننده نیست، گردن اون 1 نفر رو میزنید. حالا عبدالرحمن ابن عوف چی بود؟ داماد عثمان بود، یعنی شوهر خواهرش بود، میدونست که رأی رو میده به عثمان. و سعد ابی وقاص هم با امیرالمومنین کینه داشت، که همینجا حضرت میگه بغض و کینه‌ای بود که از من در دل داشت، میدونست پس به امیرالمومنین رأی نمیده. و اینا رو برای چی این شورا رو درست کرد؟ مطلبی بود که کسی نگفته بود. چرا عمر چنین شورایی درست کرد؟ میخواست رقیب تراشی کنه برای حضرت علی، چون میدید مردم بعد از این مدت دلشون مایل شده به امیرالمومنین، گفت رقیب درست کنه. و همین کارم کرد. کسانی که جلو امیرالمومنین ایستادن در زمان خلافتش، همون کسایی بودن که شورا علم شدن، طلحه، زبیر، خود سعد ابی وقاص که بیعت نکرد با امیرالمومنین. اینا رو آورد اون طمع خلافت رو تو دلشون بندازه. آقا امیرالمومنین رسیدیم به این عبارت، فیال الله ول شورا متاع ترز الریب فی مع فیم الاول منهم حتی سرت و اقرن الهازه نزائر. من کی از اولی آنها برتریم نامشخص بوده، مورد اعتراض بوده، تا بیام با اینها که بهترینشون عثمانه بخوام هم ردیف بشم. من از اولی دو اولی اونها با اولی اونها، یعنی ابوبکر رو میگه، برتری من قابل ریب نبود، قابل شک نبود. من آوردن در سطح اونها، بعد حالا تنزل دادن در سطح این 6 نفری که بهترینشون عثمانه، عثمانی که بعدن مردم زدن ریختن زدن کشتنش، که نمیخوایم از کارهایی که انجام داد خلافهایی که انجام داد، برای چی مسلمان ها بزنن خلیفه رو بکشن؟ اگه شوخیه، چی کرده بود؟ حالا اینجا عبارت رو نگه دارید، من یه حدیثی از امیرالمومنین از رو بخونم. این کتاب الهجوم علی بیت فاطمه، کتابی ترجمه هم شده به فارسی همین به همین نام، ترجمه الهجوم علی بیت فاطمه، از منابع شیعه و سنی تمام مطالب رو جمع‌آوری کرده که کسی بخواد بخونه در این زمینه تحقیق کنه، کتاب خیلی خوبیه. اینجا یه حدیثی از امیرالمومنین در این زمینه آوردن، که از شرح نهج البلاغم آورده ابن ابوالحدید معتزلی، اهل سنت هم هست، میگه حضرت فرمود کنتو فی ایام رسول الله که جزء من رسول الله، من در زمان رسول الله مثل یه عضوی از پیامبر بودم، مثل یه جزئی از رسول الله بودم، که ینظر الی الناس کما ینظر الی الکواکب فی افق السما، مردم وقتی به من نگاه می کردند گویا به ستاره‌ای در آسمان می نگریستند، یعنی دست نیافتنی مقام علی، این گونه نگاه میکردن به من که مورد حسادت و قبطه خیلی ها بود امیرالمومنین. این که میگه مثل ستاره ای که تو افق آسمان نگاه میکنن، یعنی میگفتن علی کجا، مثل یک عضوی از رسول الله امیرالمومنین. بعد تا این عبارت ثم قز الدهر منی فقر نبی فلانون و فلانون، بعد روزگار از من، روزگار دنیا از من چشم پوشی کرد تا من را همردیف فلان و فلان قرار داد، یعنی ابوبکر و عمر. بعد توضیح میده عبارت حدیث، بعد ثم قرنت به خمست امثلهم عثمان، بعد منو آورد پایین در ردیف پنج نفری قرار داد، یعنی تو شورا، که بهترینشون عثمان بود، که گفتیم تو جنگ احد سه روز فرار کرد، بعد از سه روز پیداش کردن آمد، بهترینشون عثمان بود، که حالا فضائل دیگرش هست بگیم، که بیت المال رو چجور چپاول کرد بینه فامیلای خودش. آقا میلیون رقمی نیست که شما در قدیم توی حساب کتاب ها ببینید، این میلیون میداد از بیت المال به فامیلای خودش، به بنی امیه. فامیلاش کی بودن؟ بنی امیه بودن، و تمام کارگزارانش فامیلای خودش بودن، اکثرا هم شرابخوار و کسافتکار و منافق بودن. چون میخونیم اللهم الان بنی امیت قاطبه، حضرت میگه روزگار اونقدر منو پایین آورد تو ردیف پنج نفری قرار داد که بهترینشون عثمان بود. فقلت و وازفرا، گفتم ای بوی گندش در آمد. ثم لم یرزد دهلی به ذلک، بعد روزگار بازم به این راضی نشد. حتی ارزلنی فجعلنی نظیرا لابن هند و ابن نابغه، باز منو پایین تر آورد تا ردیف ابن هند یعنی معاویه و ابن نابغه یعنی عمرو عاص قرار داد. لقد استنت الفصال حتی القرعا، اونقدر منو پایین آورد. حالا تو یه روایت دیگه هست، حضرت میگه الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول علی و معاویه، روزگار اونقدر منو پایین آورد، اونقدر منو پایین آورد تا گفتن علی و معاویه. معاویه کیه؟ معاویه کسی بعد از فتح مکه اسلام آورده. فتح مکه کجاست؟ آخر عمر پیامبر اکرم، آخر عمر سال 8 هجریه، 10 هجری پیامبر اکرم از دنیا رفتن، 2 سال مونده پیامبر اکرم از دنیا بره، این ظاهرن آمده اسلام آورده از ترس، یعنی هیچ سابقه‌ای در اسلام نداره و همش توی این مدت با اسلام جنگیده همراه پدرش ابو سفیان. میگه منو آوردن همردیف معاویه قرار دادن. اینجا میفرماد من برتریم از اولین اونها محل اعتراض نبود تا جایی که بیام هم قرین این چند نفری بشم که اصلا اینا یعنی به قول ما عددی نیستن اصلا. لکنی اصففت و از اصف و ترت و از تار و فسقا رجل منهم لزقنه و مال الاخر لسحره مع حن و حن. میگه و ناچار خود را یکی از آن پرندگان قرار دادم که اگر پایین می آمدن من هم با آنان پا فرود می آمدم و اگر می پریدن با جمع آنان می پریدم. مجبور بودم همراه اینا بحث کنم با اینا. مردی در آن شورا از روی کینه فسقا رجل منهم لزقنه. کیو میگه؟ سعد ابی وقاص رو میگه، پسرش عمر سعد تو کربلا امام حسین رو به شهادت رسوند. میگه مردی در آن شورا از روی کینه ورزی اعراض از حق نمود، چون میدونستن اینها. میگه به خاطر کینه ای که از من داشت از من رو برگردون. و دیگری به برادر زنش تمایل کرد، یعنی عبدالرحمن عوف به عثمان، با اغراض دیگری که در دل داشت. یا مع حنن و حنن و بعضی جور دیگه ترجمه کردن، یعنی و دیگران که نامشون زشت است بردن نامشون، یعنی طلحه و زبیر. تو شورا که شد عمر حقو داده بود به کی؟ همین عبدالرحمن ابن عوف، که این هر طرف باشه حق با اون وره. این اول اومد سراغ حضرت علی گفت حاضری خلیفه پیغمبر بشی به این شرایطی که من میگم؟ ولی شرطی میذاره که طرف ملا نصرالدین رو دیدن داره مادرشو میبره، گفتن کجا میبری؟ گفت میبرم بازار بفروشم. گفتن آقا مگه آدم مادرشو میفروشه؟ گفت یه شرطی میذارم کسی نخره. اینم یه شرطی گذاشت که میدونست حضرت علی قبول نمی کنه. گفت به این شرط که عمل کنی به قرآن، عمل کنی به سنت پیامبر اکرم و عمل کنی به سنت ابوبکر و عمر. امیرالمومنین گفت قبول میکنم به شرط عمل به قرآن، عمل به سنت رسول الله و عمل به اجتهاد خودم. گفت نه نشد. میدونست نمیپذیره حضرت، چون بیعت نکرد با اینها. رفت سراغ عثمان، قبول میکنی این شرایطی که گفتم، عمل به قرآن، عمل به سنت پیامبر اکرم و عمل به سنت شیخین؟ گفت آره قبول میکنم. گفت شما خلیفه هستی. آقا بحثایی در گرفت. امیرالمومنین گفت آقا مگه شما شاهد نبودید در قدیر خم؟ کدوم یکی از شما هست که این فضیلتو داشته باشه؟ کدومتون این فضیلتو داشته باشه؟ مگه شما نشنیدید؟ همه هم گفتن چرا، ما شنیدیم، ما شاهدیم. مفصل حدیثش بخوایم بخونیم دو سه چیز طول میکشه، دو سه منبر طول میکشه. که سر و صدا اصلا بلند شد. بعد امیرالمومنین به عبدالرحمن ابن عوف گفت خلافت رو پاس دادی به عثمان که بعدن او تو رو خلیفه کنه، ولی بدان که خداوند هر روز در کاریست. چیزی گفت مثل تیر خورد تو سر این. خداوند هر روز در کاریست، یعنی فکر نکن هرچی تو نقشه بگیشی درست میشه. آقا چی شد؟ بعد از یه مدت کوتاهی بین عثمان و عبدالرحمن ابن عوف دعوا شد، اختلاف افتاد، قهر کردن با هم. و اصلا قبل از کشته شدن عثمان این مرد بیچاره، عبدالرحمن عوف مرد. حضرت فرمود تو پاس میدی به او که اونم یه روزی پاس بده به تو، ولی خدا هر روز در یه کاریست. بعد به حضرت گفتن بعد از این شرکت در شورا، گفتن آقا تو که میدونستی اینا نقشه کشیدن، نقشه کشیدن برای این شورا، چرا شرکت کردی تو این شورا؟ فرمود دلیل داشت. کار امام بی دلیل نیست. گفت اینا اولی که میخواستن خلافت رو غصب کنن، حدیث از رسول خدا درست کردن که نبوت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه. به دروغ درست کردن، چون آیات قرآن ضد این هست. بعد خودشون آوردن منو داخل در شورای خلافت قرار دادن. اگه خلافت جمع نمیشه، پس چرا منو جزء شورای خلافت قرار میدی؟ شرکت کردم که بماند در تاریخ. بعد این سعد ابی وقاص که حضرت هنوز از اون کینه منو انتخاب نکرد، بعدن که حضرت به خلافت رسید با حضرت بیعت نکرد. این بود عبدالله ابن عمر بود، چند نفر بودن. حضرت فرمود قول بدید که در حکومت من شورش و فتنه نکنید. گفتن قول میدیم. گفت حال بیعت نکردید اشکال نداره. مجبور نکرد کسی رو به بیعت. با اینکه امیرالمومنین رو چقدر آزار دادن، ریسمان به گردنش انداختن کشیدن برای بیعت، امام حسین رو چرا کشتن؟ برای بیعت با یزید بود. ولی امیرالمومنین گفت نمیخواید بیعت کنید، بیعت نکنید اشکال نداره، فقط قول بدید شورش نکنید، فتنه نکنید. اونا گفتن باشه. گفت با آزادید. خب الا انقام سالس القوم نافجن حزنه بین نسیلهی و معتلفهی، تا آنکه شخص سومی آن جمع در نتیجه شورا به خلافت رسید. او در مسیر انباشتن شکم و خالی کردن آن بود، یعنی همه کارش از آشپزخانه به دست مستراح و از مستراح به آشپزخانه بود. کارش این بود شکمشو پرخالی کنه، یعنی کاری مهمتر از این نداشت. اینو کسی داره میگه خودش اونجا کنار اونهاست. حتی برای امیرالمومنین علم غیب قائل نباشی، حتی امیرالمومنین و وصی رسول الله ندونی، کنار اونها بوده داره میگه حضرت. به همراه او و قام معه بنو ابیه یخزمون مال الله خزمت الابل نبت تربیع. همراه او فامیل های پدریش یعنی بنی امیه جمع شدن، به پا خواستن. چون شطوری که علف ها را با تراوت بهاری یعنی با احساس سرخوشی میخورد، مال خدا را با دهان پر میخوردن، ما بیت المال رو، بیت المال رو چپاول می کردن. آقا یه شخصی بود پدر مروان، مروان ابن حکم، حکم ابن ابل آس. این اونقدر آدم کثیف و پلیدی بود که رسول خدا اینو تبعید کرده بود از مدینه. یکی دوتا از کاراشو بگیم. این را می رفت پشت رسول اکرم شکلک در می آورد. پشت رسول خدا را می رفت شکلک در می آورد. یه روز رسول خدا دید آمده تو خونه پیامبر، داره سرک میکشه تو زیرزمین و تو اتاقها و توی که رسول اکرم چوب رو ورداش افتاد دنبالش. کارهای زشتی که رسول اکرم گفت این حق نداره در مدینه بمانه، تبعیدش کرد. عثمان که به خلافت رسید اینو احضار کرد، گفت بیا مدینه، من سلطانم. برخلاف حکم پیامبر اکرم. بعد میگن وقتی این داشت میامد یه چوب دستی داشت، یک لباس جنده به تن با یه بز، دارایش کل اینا بود. وارد شد رفت پیش عثمان، بیرون آمد در حالی که لباسی از خز پوشیده بود. در آمد طیول بازار رو داد به این. شد در عرض چند روز یکی از ثروتمندترین افراد مدینه، یکیشون بود. بعد پسر همین شد مروان داماد عثمان. زمان همین عثمان بود که تو کوفه ولید اونقدر شراب خورد، نوشتن یه حوضچه کوچیکی داشت اینا از شراب پر میکرد، بعد لخت میشد میفتاد تو این حوضچه، اونقدر میخورد که وقتی میامد بیرون کم شدنش مشهود بود. اونقدر خورده که از این حوضچه کم شده که رفت نماز بخونه مسجد صبح، 4 رکعت خون نماز صبح. گفتن حاج آقا نماز 4 رکعت خوندی؟ گفت قد مست بود که گفت میخوایی 2 رکعت دیگه هم بخونم؟ گفتن نه زیاد خوندی. گفت خب باشه اشکال نداره. بعد یه مرتبه عق زد استفراغ کرد تو محراب. اونایی که این کاره بودن زمان جاهلیت گفتن بوی شراب ورداشته همه جا رو. یه نفر دست کرد انگشتر اینو در آورد، تو مست بود، سیاه مست بود اصلا. رفتن مدینه شکایت کردن که آقا این اینجوری کرده. ولید و خواست حکم شلاق باید برش جاری بشه. خب کی شلاق میزنه؟ هیچ کی از ترس عثمان جرأت نکرد بلند شه بگه من شلاق میزنم. یعنی چجوری برخورد کرده بود با اصحاب پیامبر؟ کتک هایی زده بود به اصحاب رسول الله، مثل عمار، مثل ابن مسعود، اینا رو، سرشناسا رو. هیچ کی بلند نشد، امیرالمومنین بلند شد گفت من میزنم. یه مرتبه ولید فرار کرد، حضرت مثل عقاب بلند شد روی کوبوندش زمین. عثمان گفت تو حق نداری با این چنین کاری کنی. حضرت گفت بدتر از این رو حق دارم انجام بدم، این داره از حکم خدا فرار میکنه. کشید رو شلاقو به جانش، یکی دوتا هم اضافه زد. گفت این اضافه برای چیزی؟ گفت برای اینکه از حکم خدا فرار میکرد. آقا فامیلای دیگه‌اش اونقدر جنایت کردن که مردم ریختن آمدن اعتراض، امیرالمومنین جلوشون ایستاد. چون مفصل داستان کشتن عثمان، جلو اعتراضیا ایستاد، به عثمان گفت برو بالا منبر معذرت خواهی کن، بگو ببخشید رسیدگی میکنم. دفعه اول رفت بالا منبر معذرت خواهی کرد، این اینا که اعتراض کرده بودن چند از مصر و کوفه و یمن و از چند جا بودن آمده بودن، اینا آمدن برگردن دیدن یه نفر یه سوار مشکوک داره میره جلوش گرفتن گفتن کجا میری؟ گفت هیچ دارم میرم و محمد ابن ابی بکر میگه انگار به قلب من الهام شد. محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر اما زیر دست حضرت علی بزرگ شده، به خاطر همین سنی ها خیلی بهش احترام نمیذارن چون به دست امرآس کشته شد به شهادت رسید. میگه انگار به قلب من الهام شد مشک آب اینو، میگه ما هرچی گشتیم هیچی نداره این، میگه به قلبم الهام شد مشک آبو پاره کن ببین توش چیه. میگه من چاقو رو انداختم مشکو پاره کردم دیدم نامه است، به حاکم اونجا نوشته شده این افراد آمدن اونجا گردنشونو میزنی. آه آه آقا اینو دیدن، اینا به زور راضی شده بودن برگردن. آقا این بار برگشتن، حضرت علی آمد جلو که آقا مثلا من درست میکنم، شیخ طوسی نوشته در امالی میگه زدن تو سینه امیرالمومنین، گفتن علی تو برو کنار تو دخالت نکن، محاصره کردن خانه عثمانو، هی گفت من نکردم، من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود. خانه رو محاصره کردن، آب و بستن، امیرالمومنین آب فرستاد توسط امام مجتبی، توسط امام حسین، برای چون اینا بچه های پیامبر بودن کسی به اینا نمیتونست اعتراض حرف بزنه، برای اینا آب میفرستاد. بعد روز عاشورا میدونید به چه بهانه آب بستن رو امام حسین؟ گفتن عثمان تشنه کشته شد. خب به امیرالمومنین چه مربوطه؟ بچه های پیامبر چه ربطی داره؟ امیرالمومنین رفت بهش پیغام فرستاد بیا خلافتو بذار کنار، جانتو نجات بده، اینا میخوان بکشن تو رو و میکشن، دست بردار. تا آخرین لحظه ول نکرد که ریختن داخل خونش، حالا کشتنش. میگه کارش این بود و فرزندان پدریش با فامیل های پدریش مثل شتر که علف های بهاری رو میچره شروع کردن چریدن بیت المال. بعد میفرماد الا ان انتکت علیه فتله، پایان زندگی اینم فرا رسید. و اجهز علیه عمله و کبت بهی بطنه، سر رشته هاش پنبه شد و کردار خودش به حیاتش خاتمه داد و با شکمی پر به زمین افتاد. یعنی اینجوری بگیم پرخوری او را با صورت به زمین کوبید، پرخوری حرام بیت المال مسلمین او را به زمین کوبید. فما راعنی الا و ناز که عرف زب علیه، روزی بود که مردم انبوهی بسیار سخت مثل قحطی زدگان که به قضا حمله می کنن به طرف من آمدن برای سپردن خلافت به دست امیرالمومنین، از هر طرف هجوم آوردن. که عرف زب علیه مثل یال کفدار، کفدار آفریقایی نه، کفدار آسیایی، یه یالهایی داره خیلی درهم و برهم، اون شدت ازدهام جمعیت رو می فرماد. ینسالون علی من کل جانب، از هر طرفی چسبیدن به من، حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای مجتمعین حولی کربیزت القنم. میگه جوری اشتیاق مردم بالا زده بود و به من فشار آوردن، حتی لقد وطع الحسنان، حسنان کوبیده شدن. اینجا الان تو این ترجمه هم نگاه میکنم، میگه دو فرزندم حسن و حسین کوبیده شدن. آقا امام حسن و امام حسین 30 و خورده‌ای سالشونه، چون وطعه یعنی لگد مال شدن، بچه کوچولو نبودن که لگد مال بشن. ابن ابوالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه است، بزرگترین شرح نهج البلاغه مال ایشونه. ایشون میگه حسنان به معنی حسنین نیست، حسنان عرب برای اعضای بدن اسم داره، مثلا به چشم میگه کریمتان، به دو تا شست پا میگه حسنان. پس لقد وطع الحسنان یعنی شست پای من زیر پای مردم، یعنی اینقدر نزدیک شدن، فشار آوردن، شدت نزدیکی رو میخواد بگه. و شق اطفای یعنی لباس هم از دو طرف پاره شد. امام حسن و امام حسین نیست، اینا اشتباه ترجمه کردن. دو پای، دو شست پای من کوبیده شد در زیر پای مردم، لباسم از دو سو پاره شد، شکاف برداشت. اینجوری میگه هجوم آوردن به هم و تنها خلیفه‌ای بود که مردم انتخاب کردن. عمر که ابوبکر انتخابش کرد، عثمان رو هم که همون گروه 6 نفری بودن، ابوبکر رو هم که یه عده انتخاب کردن، یه عده دعوا داشتن. تنها کسی که مردم با اشتیاق انتخاب کردن امیرالمومنین بود، منتها دیگه اون انتخاب رسول الله که اول بود او نبود دیگه. اینجا دیگه مسیر کج شده بود، به خاطر این امیرالمومنین نمیخواست بپذیره. تو بعضی خطبه ها داره که میفرماد دعونی ولتمسوا غیری، برید از کس دیگه التماس کنید، منو رها کنید، چون مسیر کج شده، عثمانو کشتید، اینا الان انتقام میخوان، خب میان سراغ من. معلومه اینو حرف منه ها. خب الان انتقام میخوان، از کی انتقام بگیریم؟ کسی میگه این وسط هست. خب تو خلیفه ای، میان سراغ من. همینجورم شد دیگه. خب مجتمعین حولی کربیزت قلم، مثل گله گوسفند به گرد من اجتماع کردند که یک دل و یک آهنگ شده بودند در اطراف من. فلما نهست بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. وقتی که زمامداری به دست من رسید، یک عده عهد خودشونو شکستن، شدن کی؟ ناکسین. جمعی دیگر از راه منحرف شدن، مثل معاویه و اطرافیانش. و قصت آخرون، جمعی دیگر ستمکاری را پیشه خود ساختن، یا شاید این به معاویه باشه، اون گروه دوم به خوارج. بعد اینها که علیه من شدن، حالا رسول خدا فرموده بود قبلش که یا علی تو با ناکسان و قاستان و مارغان، ناکسان و قاستان، مارغان و قاستان می جنگی. این رسول خدا این جنگ های امیرالمومنین رو خود اهل سنت روایت دارن که مشروعیت داده به جنگ های امیرالمومنین. بعد اینها برای چی جنگیدن؟ آیا برای خدا بود؟ ابدا. طلحه و زبیر بیعت کردن با امیرالمومنین، با اجبارم بیعت نکردن، با عایشه همراه شدن، رفتن مکه به هوای حج عمره، اونجا بنی امیه رو همراه خودشون کردن، رفتن طرف بصره برای شورش علیه امیرالمومنین. به چه جرمی؟ گفتن باید قاتلان عثمان رو معرفی کنی. بابا عثمان رو عایشه فتوا داد به قتلش، گفت اقتلوا هذا النعسل. آتش بیار معرکه هم خود طلحه و زبیر بودن. بعد به خاطر یه نفر که نمیشه هزار نفر رو کشت. گفتن نه، تو باید قاتل عثمان رو معرفی کنی. بعد معاویه برای چی جنگید؟ باز دقیقا پشت همین کارو گرفت، گفت اصلا علی کشنده عثمانه، علی کشنده عثمان لشکر شام رو فراهم کرد، هجوم آورد، چه جنگ صفین را افتاد. بعد از دل اینها کی بیرون زد؟ خوارج نهروان بیرون زدن. حضرت دنبالش میفرماد که انهم لم یسمع الله سبحانه یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. گویا اینا این کلام خدا رو نشنیدن که این دار آخرت رو ما قرار دادیم برای کسانی که در زمین اراده برتری جویی ندارن و دنبال فساد نیستن و عاقبت از آن متقیان است. یعنی اینا دنبال چی بودن؟ دنبال برتری جویی بودن، که طلحه و زبیر میگفتن دوباره باید شورا تشکیل بشه، چون شاید ما خلیفه بشیم، چون معاویه نامه نوشته بود تو جنگ جمل قبل از صفین به طلحه و زبیر، گفت من شام رو بیعت گرفتم برای شما، شما علی رو تو عراق از بین ببرید، تمام مملکت اسلامی مال شماست. دروغم میگفت ها، چون میدونست کشتن اینا خیلی راحت تر از کشتن حضرت علیه. خلاصه بلا والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حلیت الدنيا في اعينهم و راقهم زبرجها. چرا؟ شنیده بودن این را و خوب تو جانشون پیاده شده بود، لکن دنیا در نظرشون زینت شده بود. ای بعضی وقتا دنیا خودشو زینت میکنه. عزیزان خدایا ما رو حفظ کن. اینا شاگردای پیامبر خدا بودن، به این روز افتادن. و راق هم زبرجها، و خودشونو باختن در این مسیر. امر آس بدبخت خودشو کنار کشیده بود از این داستانها تا زمان معاویه براش نامه نوشت بیا پیش من، تو جزو فلان میشی، تو جزو بهمان میشی. دو تا پسر داشت، با اینا مشورت کرد، یکیشون گفت بابا تو پیر مردی، ول کن دنبال این کارا نرو، بری پیش معاویه، دنیا شاید به دست بیاری، آخرت رو از دست میدی ها. اون یکی پسرش گفت بابا دنیا یه بار رو میاره، از دست نده، برو طرف معاویه. خب آمد، چی شد؟ در افتاد با امیرالمومنین. 3-4 سال، 1 سال بعد از شهادت امیرالمومنین امرؤاس مرد. یعنی درست اون لحظات سالای آخر خودشو بدبخت کرد. اما بعد حالا امیرالمومنین میفرماد من اهل دنیا نیستم، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، اما به آن کسی قسم که دانه را شکاف و انسان را آفرید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، به خدایی که دانه را شکاف انسان را آفرید، اگر حضور حاضران نبود که مرا به یاری طلبیدن و قیام الحجه به وجود ناصر و قیام حجت به وجود ناصر، اینا ناصر بودن، یاور بودن، حجت رو بر من تمام کردن، بیا ما آمدیم یاریت کنیم تو رو، اگه قبول نکنی تو دیگه کوتاهی کردی. حالا اونجاها نیامدن جلو، اما اینجا که گفتن آقا ما آماده ایم. و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. و نکته دیگه، اگر پیمان الهی در مورد علما نبود که تحمل نکنید پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم را، میگه خدا از علما پیمان گرفته که پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم را تحمل نکنید، اگر نبود اینها لعلقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها، هر آینه زمام این شطور خلافت رو پشتش مینداختم، برو مثل شطوری که ولش کنن زمامش رو مینداختم پشتش، برو دنبال کارت، و هر آینه آخر آن را با اولش سیراب میکردم. اونقدر این عبارات بلیغه اصلا نمیشه ازش گذشت. ولعلفیتم دنیاکم هازهی از حد عندی من افتت انزن، در آن هنگام می فهمیدید که دنیای شما در نزد من از آب بینی بز ناچیزتر است. آب بینی بز چیه؟ چرا آب بینی بز میگه حضرت؟ آب بینی بز چون مزاجش سرده زود سرما میخوره، لذا آب بینی زیاد میاد، اما پاکه، نجس نیست، ولی هیچ کس رغبت نمی کنه به آب بینی بز بخواد دست بزنه بخوره، ها پاکه. ولی فرمود اون موقع میفهمیدید اگر نبود حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و پیمان خداوند از علما، می دیدید که این خلافت رو رها می کردم و به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره. جالب اینه که امیرالمومنین مروان رو گفت مروان به خلافت می رسد به اندازه ای که سگ پوزه خود را بخاراند. سگ مروان چند ماه به حکومت رسید، بعد از کی؟ بعد از یزید. یزید که به درک واصل شد، پیرمرد هم بود مروان، به زن بعد از یزید پسرش معاویه ابن یزید نوجوانی بود، این به خلافت رسید، بالای منبر گفت مردم حق با علی ابن ابی طالب بود، معاویه ستم کرد با علی جنگید و پدرم یزید ستم کرد که حسین ابن علی را کشت. اینو که بالا منبر گفت چند ماه کلن خلافتش طول کشید، به صورت مرموزی مرد، معلومه دیگه چی شد، مرد. بعدش کیو میخواستن خلیفه کنن؟ مروان به مادر یزید، به زن یزید که مرده بود یزید، گفت بیا زن من شو، بچه بعدی خالد بود ظاهرن اسمش، این خیلی کوچولوه، ما سرپرستیش میکنیم ولی عهد من بشه. منم که پیرمردم، تا او بزرگ بشه من میمیرم، او میشه چی؟ خلیفه. گفت باشه، فکر خوبیه. ازدواج که کردن و مروان و به عنوان خلیفه انتخاب کردن، چی شد؟ مروان پسر خودش رو خلیفه ولی عهد قرار داد، معرفی کرد. مروان پسر خودش رو به عنوان ولی عهد معرفی کرد. زن یزیدم گفت درستت میکنم. زن یزید چاق بود، چاق و چله بود، زنهای چاق و چله. خب جوونم بود، اینم پیر مرد. متکا رو گذاش رو دهن، شب نشست روش. چون تو تاریخ نمیشته خفه شد. و بعد پسرش به زودی خلیفه شد و اونم رفتن، شد مربنی مروان. از اینجا شروع شد که بعد از بنی امیه بنی مروان از اینجا شروع شد. گلزا چند ماه حکومت کرد، گفت بندازه که سگ پوزه خودشو بخاراند. ولی در مورد خودش فرمود چی؟ بندازه آب بینی بوز، یعنی پاکه، اما من رغبتی به اون ندارم. میگه موقعی که سخنان حضرت به اینجا رسید، مردی از اهل عراق برخاست و نامه‌ای به او داد. آن حضرت که نامه را مطالعه کرد، ابن عباس گفت ای امیرالمؤمنین، کاش سخنت را از همان جا که قطع فرمودی ادامه می‌دادی. آقا میشه بقیه را شم بگید؟ فقال حیهات یا ابن عباس، فرمود هرگز. تلک شقشقتون حدرت ثم قررت، یه شقشقیهی بود، یه شقشقیهی بود بیرون افتاد. گفتم از دهن شطور میاد بیرون، میجوه دوباره قورت میده. گفت یه درد دلی بود، زد بیرون، فرو خوردم. قال ابن عباس، ابن عباس میگه فولا ما اسفت على کلام قد که اسفی على هذا الکلام الله یکون امیر المؤمنین بلغ منه حیث اراد. ابن عباس میگه از قطع شدن هیچ سخنی اینقدر تأسف نخوردم که از قطع شدن این کلام امیر المؤمنین تأسف خوردم. کی کاش بقیهش رو هم میگفت، میفرمود که شقشقیه است، درد دله. درد دل چی آقا؟ یه خلافت قصب شده. آقا میدونی امیرالمومنین کجا زندگی میکرد؟ تو چه موقعیتی بود؟ ها؟ یه مناجات کوتاه از امیرالمومنینه، اینو بخونم شاید یه ذره دستت بیاد امیرالمومنین تو چه وضعی زندگی میکرد. در همین کتاب الهجوم علی بیت فاطمه نقل میکنه از باز شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که ببینید، فکر نکنی خیلی گل و بلبل بوده اطراف رسول الله، اطراف امیرالمومنین رو کیا گرفته بودن. آقا چجور میشه پیامبر ما از دنیا بره، دخترش کشته بشه، دامادش کشته بشه، حسن علیه السلام کشته بشه، حسین علیه السلام کشته بشه، اطرافشون هم همه مسلمون باشن، تازه خود رسول الله رو هم روایت داریم که مسموم شدن. چجوری میشه آخه؟ چجوری میشه؟ چجوری بوده که اینجوری شده؟ بخونیم این عبارتو. میگه آقا امیرالمومنین میگفت اللهم اینی از تعدی که علا قریش، یعنی خدایا من از تو یاری می جویم بر علیه قریش. قریش کجا بوده؟ مکیا، اونا که تو مکه بودن. مهاجرینی که آمده بودن مدینه، اهل مدینه میشن چی؟ انصار. خب کمک میخوام بر علیه این قریشی ها. چرا؟ میگه اینا چیکار کردن؟ فانهم ازمروا لرسولک ضروبا من الشر والقدر، چرا که اینها برای رسول تو انواع شر و حیله را به کار بردند. خب آقا این احتمالاً مکیایی که مشرک بودن و میگه حضرت ها، از جنگ تبوک بر میگشت رسول خدا، یه جایی رسید زمام ناقه رو داد به دست حذیفه و بلال پشت سرش گفت مراقب باشید، یه عده میخوان شطور منو رم بدن. میگه چند نفر از بالای کوه دبه های رو پرتاب کردن که شطور وقتی رم کنه خیلی بد رم میکنه که از دره پرت بشه پایین. اونتا اینا آماده بودن نگه داشتن، همون لحظه رعد و برق زد. حذیفه میگه من اینا رو دیدم. تو بعضی از روایات داره ابوبکر بود، عمر بود، ابو موسی اشعری بود و شش هفت تا رو اسم میبره. میگفتیم یا رسول الله نمیخوای اینا رو بکشی؟ فرمود خب چی میگن؟ میگن پیغمبر یاران خودش رو هم کشت؟ شش نفر از کسانی که کنار پیامبرن قصد قتل، اینو ابن حزم روایت کرده، اهل سنت هم هست ها، اسامی این افراد هم آورده شش نفرشونو، انواع شر و قدر رو بر علیه رسول الله به کار بردن. منتا فعجزو انها، اما عاجز شدن. و حلت بینهم و بینها، خدایو تو حائل شدی بین رسولت و بین این شر و حیلهی که اینا به کار می بردن. آقا در قرآن کریمه، جز آیات آخریه که بر پیامبر نازل شده. چی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یا رسول الله ابلاغ کن ولایت علی رو به مردم بگو، و اگر نگویی ابلاغ رسالت نکرده ای. بعد می فرماد والله یعصم و کمین الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه. خب میگه مردم همه که مسلمان بودن، از کی میخواد حفظ کنه؟ مسلمان بودن، مسلمان بودن که رسول اکرم گفت دوات و قلم بیارید بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشید. که عمر گفت نهاز الرجل لیحجر، آقا اگر عمر دور و بری نداشت جرأت میکرد چنین حرفی رو بزنه پیش مسلمونا؟ الان یه نفر بین ما به پیامبر ما چنین چیزی بگه دهنشو خورد نمی کنیم. اون چجور بود صدر اسلام پیامبر نشسته او جرأت میکنه این حرفو بزنه؟ از بس منافق بود دور پیامبر خدا، انواع حیله ها رو به کار بردن، خدای تو نذاشتی. خب تموم شد؟ نه. فکانت الوجبه تو بی و دائره تو علی، اما تمام اینها ریختن دور من بعد از رسول الله. تا چه اندازه ریختن دور امیرالمومنین؟ تا قصد جانشو کنن؟ میخواستن این کارو کنن؟ میخواستن این کارو کنن. آمدن در خانه را آتش زدن، بلکه علی شمشیر بکشه بکشن شو. لذا خانم فاطمه زهرا رفت دم در. پشت سرش گوش بدید، اللهم احفظ حسنا و حسینا ولا تمکن فجرت قریش منهما ما دمت حیا. چی میگه حضرت؟ میگه خدایا حسن و حسین رو حفظ کن از دست فاجران قریش تا من زنده ام. یعنی جان امام حسن و امام حسین در خطر بود از دست قریشی ها، جان خودم که هیچی. میگه جان این بچه های پیغمبر رو حفظ کن تا من زنده ام. خیلی حرفی انسان بشین رو این کلمه فکر کنه. وسط مسلمونا حضرت علی میگه خدای تا من زنده ام این دوتا یادگار رسول الله رو حفظ کن، نکشن اینا رو. به همین دلیل بعد از کربلا، حالا این عباره فاذا توفیتنی فانت رقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید، دیگه وقتی من از دنیا رفتم خودت دیگه متولی هستی، ولی تا من زنده ام اینا دستشون به حسن و حسین نرسه که به شهادت برسونن شو. به همین دلیل در کربلا وقتی که اسرای آل الله رو آوردن تو کاخ ابن زیاد، نگاهش افتاد به امام سجاد، گفت تو کی هستی؟ گفت من علی ابن الحسینم. گفت مگر علی ابن الحسین خدا در کربلا نکش؟ گفت یه برادری داشتم به نام علی که مردم او رو در کربلا کشتن. برگشت گفت مگر من نگفته بودم از اولاد حسین فرزند ذکوری باقی نذاری؟ آقا پیامبر خدا تو چه مظلومیتی زندگی میکرد؟ به رسول الله زورشون نرسید، ریختن سر امیرالمومنین، امیرالمومنین هم سکوت کرد و الا کشته میشد. ای وای مظلوم عالم علی، ای مظلوم عالم علی، ای مظلوم عالم علی. امشب بنا به روایات شبیه که امیرالمومنین میخواد غسل بده خانومشو، کفن کنه. امروز ظهر امیرالمومنین تو مسجد نشسته بود، یه وقت دیدن امام حسن و امام حسین گریه کنان دارن میان. اصحاب اینا رو دیدن گفتن چی آقا زاده، چرا گریه میکنید؟ برای جدتون رسول الله گریه میکنید؟ جواب هیچ کسو ندادن. رسیدن در مسجد گفتن بابا بودو حال مادرمون خوب نیست. میگه امیرالمومنین چنان با شدت از جا بلند شد که خورد زمین. رسون خودش بالا سر خانوم، دید خانوم چشماشو بسته، هی صدا زد یا ابن المصطفى، گفت یا فاطمه انا علی کلمینی، فاطمه جان من علی با من حرف بزن، یا فاطمه انا علی کلمینی. ای وای این بچه ها چه حالی داشتن، امام حسن و امام حسین، حضرت زینب، آقا جانی داره از اتاق بیرونشون کشت، برید بیرون بچه ها. ای وای صدا به گریه بلند نکنید، کسی رو تو خونه را ندید یه وقت، مادرتون گفته شبانه دفن بشه، کسی از مرگ مادرتون نباید مطلع بشه. این بچه ها هر کدوم یه گوشه نشستن، یواش گریه میکنه. ای وای فرستاد دنبال اسما، بنت اومج یواش بیا، کسی خبردار نشه. آمد کمک کرد امیرالمومنین و کفن کردن خانم. ای وای شبانه 5-6 نفر سلمان و ابوذر و مقداد اومدن میخوان تشییع کنن خانوم. ای وای بدون سر و صدا آهسته گریه کنید صدا نرسه به همسایه. ای وای مظلومانه به بدن فاطمه نماز خوندن، وصیت کرده بود، گفت بود علی جان نمیخوام اون کسایی که حق تو رو گرفتن ریسمان به گردن تو انداختن به بدن من نماز بخونن. ای وای امشب شبیه که امیرالمومنین بدن رو داره دفن میکنه. خود حضرت میگه داشتم بدن فاطمه رو دفن میکردم، گرم کار بودم، میخواستم کار تموم بشه کسی خبردار نشه، داغ بودم متوجه نشدم، وقتی خاکا رو ریختم یه مرتبه تمام غمهای عالم ریخت تو دلم، دیدم بی فاطمه شدم. آی نه
یارالی ننه
ای وای مادر جان اون شب گفتن یواش گریه کنی،
کسی به شما نگفت یواش گریه کنی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها. اللهم صل علی فاطمه و ابیها اخ و بعلها و بنیها به عدد ما حات بهی علمو. اللهم کن لولی الحجت